خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. به 11 آیه سوره لیل رسیدیم و لیل اذا یغشا، تا به اونجا که می فرماید و ما یغنی عنه مالهو اذا تردد. در رابطه با لغت مال، ما سابقا صحبت کردیم و گفتیم از ریشه مبل است و مطلق اون چیزی که دارای ارزش رو شامل میشه. در بحثای فقهی بین مال و ملک نسبت عامین مندج میگیرند، میگن ممکنه چیزی در ملکیت انسان باشه ولی مال نباشه، یعنی مردم حاضر نیستن بابتش پول بدند و ارزش نداره. دقت کنید، امروز هم در بحث اقتصاد مطرحه که قیمت، یعنی اونی که متعارف مردم بابت یک جنس پرداخت میکنن، میگه قیمت این متاع چقدره، اونیست که حاضرن بابتش پول بدن. نظام یه حرفی هست که نظر اقتصادی غلطه ولی عرفن میگن قیمتش اینه، ولی الان بازار کمتر از این میخره. اگر بازار کمتر از این میخره، یعنی قیمتش همون کمتره. قیمت بالاتر از اونی که مردم حاضرن بابتش پول بدن نیست. این معناش اینه که قیمتش این بوده اما امروز پایین آمده، یا ممکنه قیمتش در آینده بالا برود، ولی اون چیزی که بابتش پول میدن تابع عرضه و تقاضا، اون میشه مال. حالا یه دونه عدس رو ایشکی بابتش پول نمیده، برای یک دونه عدس کسی حاضر نیست پول بده. به این جهت یک دونه عدس مالیت نداره ولی ملکیت داره، مملوک شماست، کسی نمیتونه به زور از شما بگیره. و در اینجور اموری که ملک هست و مال نیست، اگر کسی گرفت گناه کرده ولی ضامن نیست، الا اینکه مثلی باشه. مثلا یه دونه عدس باید به شما بده، حالا یه دونه عدس رو باید بیاره به شما بده، ولی اگر قیمی باشه چون قیمتی نداره که بخواد او رو به شما بده، در نتیجه دارای قیمت به حساب نمیاد و مالیت نداره. از اون برم یه اموری هستن مالیت دارن ولی ملکیت الان ندارن، بالفعل مملوک به حساب نمیاد. مثلا فرض کنید ماهی های درون دریا الان مالند، اگر هم کسی بتونه سیدشون بکنه خیلی هم قیمت دارن، ولی الان مملوک کسی به حساب نمیان. حالا الا اینکه بگیم اینا مملوک فرض بفرمایید امام زمانند و اینها همه جزء مملوکات نفوس مقدسه هستند، که اون نوع ملکیت هم معلوم نیست که ملکیت به معنای ملکیت متعارف ما باشه. کما اینکه مثلا اینکه میگن آب نهریه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، یا مثلا انهار اربعه، اینها نهریه حضرت بوده، اینها به این معنایی که ما ازش فهم میکنیم نیست که بگیم رود نیل و رود فرات و دجله و سیحون و جیحون و اینها را آمدن و نهریه کردند، به این معنا نیست، معنای دیگری داره که همون معنای ولایت باشه. اما پس مال به معنای مطلق دارایی است. وقتی اینجا اضافه میشه مالهو، اضافه اعلامیه است، یعنی آن دارایی هایی که اون فرد دارد، هر چیزی که داره اون فرد، کل مایملکش به یه معنا، به یه معنای دقیق ترش، هر چیزی که در حوزه توانایی اوست و دارای ارزش، در حوزه ارتباط با اوست و دارای ارزش و داخل در ملکیت او شده. ابن عسیر البته گفته که مال در لغت اولا و به ذات بر طلا و نقره بار می شده و بعد آرام آرام به تمام ما یبذل به ازائه المال صدر کرده. و عرب هم وقتی میگه مال به طور متعارف مرادش از مال عبارت است از شطور. الان هم تو عرف اوستاها مال وقتی میگن به معنای چارپایانش که دارن دیگه، میگن چند تا مال داره، یعنی مثلا چند تا گوسفند داره، چند تا گاو داره، یعنی که اندر یک نوع انصرافی در بعضی از موارد به این داشته باشه. فعلش هم مال یمالوه، به معنای مال او زیاد شد. گفتن مال زیدون، یعنی زید مالش خیلی زیاد شد. یک لغت دیگه ای که بعض از زبانشناسان از همین مصدر گرفتن، بعضی ها از این نگرفتن، میله، یمیله این میل کردن، متمایل شدن. بعضی ها گفتن ریشه میل هم از همین ماله، بعضی ها میگن نه اون از میله است، این از موله. ولی مرحوم آقای مصطفی که خب اینجور معمولاً ظرائف زبانی رو به کار بره، میگن که این همونه، به خاطر اینکه مال هم میل داره که از دست انسان خارج بشه، یعنی که انه به این جهت به مال میگن مال، چون میل داره بر خروج، تمایل به رفتن داره، نمیمونه. به این جهت هم به مال گفتن، از میل او رو گرفتن. البته بعد میگه فرقش هم اینه که مال الف داره، الف نوعی داله بر استقراره، ازا مال اون چیزیست که میل به خروج داره ولی فعلا مستقره، در حالی که میل یعنی چیزیست که میل به خروج داره، انحراف داره و استقرار هم نداره. اینجور واژه‌شناسی ها البته تو فضای خودش وقتی کسی وارد بشه در اینجور لغت شناسی هایی که اشتقاق و ایناس از ابن جلی هم شروع شده، سابقا هم در بحث هایی که اشتقاق کبیر و اشتقاق اکبر و اینها رو مطرح میکردیم مقداری در بحث اصول بهش پرداختم. اما لغت دیگری که در اینجا بسیار مهمه و بهش توجه باید کرد، لغت یقنیه. ما راجع به قنا خب سابقا هم صحبت کردیم، دیروز هم فی الجمله یک اشارهی به سبب استقناع اشاره کردیم. اما یکی از افعالش که امروز بهش اشاره میکنیم باب افعالش اقنا. اقنا که ازش هم به صورت ماضی در قرآن استفاده شده، هم به صورت مضارع، هم به صورت نفی، هم به صورت ایجاب، اتفاقا فعل پر تکراری هم است در ادبیات قرآنی. خیلی هاشم تقریبا اکثرشم در همین مضمونی است که اینجا داریم، و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، داره معناش یعنی وقتی مرد هیچ مالش به دردش نمیخوره. قبلا داشتیم اینو از اشاره کرده بودیم که و ما اغنا عنه ماله و ما کسب، در رابطه با ابو لهب این بحث رو گفته بودیم که مال او هیچ نحوه کفایتی از او نمی کنه. خب این هما اغنا عنه ماکانو یکسبون، اون چیزی که کسب می کنند کفایت از اونها نمی کنه، کسی به دردشون نمی خوره. یا فما اغنت عنهم آلهتهم، آلهه اونها به دردشون نمیخوره، اونها رو بی نیاز نمی کنه. اغنا یعنی بی نیاز کردن، وقتی نفی میشه یعنی بی نیاز نمی کنه اونها رو. ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه، ما اغنا عنی مالیه یعنی کفایت بر من نمی کنه، منو بی نیاز نمی کنه، به دردم نمی خوره. مال من، مالیه که همون هایش های سکته، مالیه حلک انی سلطانیه، سلطانم قدرت، قدرت منم تموم شده. یا لن تغنی عنهم اموالهم، اموال اونها و همین مضمون هیچ کفایت از اونها نمی کنه. به صورت ایجابی هم آمده اون جایی که به درد میخوره، یغنی الله کلن من سعته، خدا همه رو با وسعت خودش، با بخشش و جود خودش که دیروز گفتیم سعه به معنای جود هم هست، با سعه خودش و جود خودش همه رو بی نیاز میکنه. یغنه الله کلن، همه را خدا بی نیاز میکنه. الا ان اغناهم الله، خداوند اونها رو بی نیاز بکنه. یا فستوفه یغنی کم الله من فضله. دقیق کنید در اینجا دو تا مطلب هست که در بحث ما ظاهرن باید بهش توجه کنیم. یکی، اگر ما این رو اغنا رو با مفعول مستقیم به کار بریم، اغنا رجله یعنی او را بی نیاز کرد. اگه با مفعول غیر مستقیم ببریم، اغنا انح به معنای اینه که به او پاداش داد. اغنا انهو کذا، اون وقت وقتی میاد که تو ما از همین بابه، یعنی او را از آن چیز بی نیاز کرد. اغنا زیدون ان امرن کذا، یعنی زید امر را از این شی بی نیاز کرد. من اگه مثلا میگم آقا شما، من یه کاری میکنم دیگه، شما نیاز به حقوق نداشته باشید، میگن اغنا زیدون امرن عن الحق، ببخشید اغنا زیدون عن امرن حقوقن، یعنی زید آمد و امر رو از حقوق بی نیاز کرد. میتوندم من بیاد که ظاهرن با من فصیح تر باشه. اغنا زیدون ان امرن من الحقوق، یعنی زید از حقوق امر را بی نیاز کرد. نکته مهم بشینه در فارسی اون مفعول با ان جاره متعدی میشه، ظاهرا بدون، در عربی بدون ان جاره میاد. حالا آیه دیگه که این مضمون درش به کار رفته همش توش هست اینه: ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی ان الظن که زن فاعله، اینجا مبتدا است، بعد در یغنی میشه فاعل. ان الظن لا یغنی شیئا من الحق، یعنی زن نمیتواند از حق بی نیاز کنه هیچ چیز را، به هیچ گونه. اینجا با من آمده، من اون چیزی است که ما قراره ازش بی نیاز بشیم، و اون کسی که قراره مفعول بشه بی نیازش بکنیم هم با ان متعدی میشه هم بدونه. در ما یغنی عنه ماله، مال فاعله، ما یغنی ماله، مال بی نیاز نمی کند. کیو انه او را، میتونست بگه ما یغنی ماله. توجه بکنید ما در فارسی با ان متعدی نمی کنیم، یعنی با ان متعدی نمی کنیم، میگیم ما یغنی ماله، ما او را، وقتی بخواهم بگیم از او بی نیاز نمی کنه، از او بی نیاز نمی کنه غلطه، او را بی نیاز نمی کند چی؟ مالش. حالا از چی؟ او از چی مهمه؟ حالا اینجا عزم شده در من الحق شیئا، من الحق بیان شده در اینجا، این از چی محذوفه که من اللهه، حالا توضیح خواهیم داد. پس در آیه است ما یغنی عنه ماله، مال او، اموال او، دارایی او، او رو بی‌نیاز نمی‌کنه. او را، او را میشه انهو. خب از چی بی‌نیاز نمی‌کنه؟ از خدا. حالا یا من رحمت الله، از رحمت خدا او رو بی‌نیاز نمی‌کنه، یا من غضب الله، از غضب خدا او رو، یعنی از دفع غضب خدا او رو بی‌نیاز نمی‌کنه، یا به طور کلی بگیم من الله، از خدا او رو بی‌نیاز نمی‌کنه که معنای عام‌تری است، یعنی از اعطای وجودی که از خدا میشه، از تفضلی که میشه، از رحمتی که میشه، از ضرری که خدا میخواد بکنه، از آتش جهنم او رو بی‌نیاز نمی‌کنه، از رحمت بهشت او رو بی‌نیاز نمی‌کنه، همش. پس این نکتهش هست توی کتاب های تفسیری به این دقت ندیدم بحث کرده باشن، باز کرده باشن که این انهو در ادبیات فارسی به این معنا مراقب باشید توی ما نداریم. مثلا همینجا ما اغنا انی مالی که شده مالیه، ما اغنانی میتونست بگه ما اغنانی مالی، مرا بی نیاز نمی کنن، می کندم با ان بیاره. این در هر دو صورتش رو عرب به کار می بریم، ولی ما در فارسی وقتی می خواهیم بیاریم مفعول مستقیم میاریم. در اتفاقا یه مواردی هم هست که ببینیم، چون معمولا فارسی مفعولهای دوم و سوم و اینا نداره، یعنی ما تک مفعولی هستیم، مفعولهای بعدی اون همه با واسطه میشن. خیلی کم پیش میاد که عرب جای مفعول بی واسطه داشته باشه، فارسی مفعول عرب با واسطه داشته باشه، فارسی بی واسطه. البته گفتم اینجا در عربی هم مفعول بی واسطه میگیره، هان اقنانی میتونست بگه ما اقنانی مالی، گفت ما اقنا انی مالی، یا لن تغنی انهم اموالهم. در قرآن همه جا که به کار رفته با مفعول با واسطه به کار رفته، حتما مجروع به ان جاره بوده. نمیدونم چرا در لابد فصیحش این گونه است که اون مفعول رو، اون کسی که قرار بی نیاز بشه، او رو همیشه با ان به کار برده. تمام مواردی که داریم این یه جا، اونم کجاست؟ پس بایفتای یقنی کم الله من فضله، یا الا ان اغناهم الله یغنی الله. یه جایی جاهایی که با اثباتی به کار برده، ایجابی به کار برده، مفعولا چی گرفته؟ مفعولا رو مستقیم گرفته. ولی وقتی میخواد مفعولها رو سلبی ایجاد بکنه، مفعولها رو تماما با واسطه گرفته. وقتی میخواد بگه نه او را نمی کند، ما اغنا انی، ما اغنا انهم، لن تغنی انهم، ما اغنت انهم، این نزدن لا یقنی که البته حالا اونجا اصلا نداره، مفعول نداره، انهو یا ان چیزی باشه. ولی وقتی میخواد ایجابی بیان بکنه، یقنی کم الله، اغنا هم، یقنی الله کلن، اینجا مفعول مستقیم میگیره. خب چرا اونجا میاد لایقنی؟ نه، اونم دوباره انسان هاست، هیچ چیزی را به کار نمیبرد، اون همون چیزیست که در قرار به کار بره. خب لغت بعدی باید تک کنم روش، ممکنه باشه. جمله لغت بعدی که در اینجا به کار میره لغت ترداست. اینو بیارید بزنیمش خیلی گرمه، این اگه کنترل اینو بیارش. لغت تردد از ظاهرن دو مبدع اخذ شده، یکی ردعه دو همزه، یعنی در یه سلوشون عجبته، در یه سریشون ناقص یاییه، در یه سریشون محموزه. بعضی هم از لغت شناسا هر دو رو به یه معنا گرفته، هر دو رو از ردیه گرفتند، یعنی اونا. یکی از معروفترین لغت هایی که داره که خب زیادن به کار میبریم، رداه عبا، این هم گفتن چون میفته رو دوش بهش میگن ردا. مرحوم آقای مستفیدی میگه نه، ردا به معنای چیزیه که سقوط رو جبران میکنه، پشتوانه است، مانع میشه. سر ردا که حالت پشتوانه است، اگه پشت چیزی قرار بگیره مانع از سقوطش میشه. اما ردیه به معنای سقوط کردن و افتادنه، فرو افتادن، خوردن زمین. حالا اگر اینو از یکی بگیریم که من که خیلی از لغت‌شناسا گفتن، یا از دوتا بگیریم، موضوع ما الان تردد است. در تردد اگر از ردا باشه به معنای پوشیدن رداست، یعنی جامه پوشیدن، عبا پول گرفتن. اگر که از ردیه باشه به معنای افتادن و سقوط کردن. تردد بل بر، اگر جایی که آدم توش میفته با فی میاد میگن در چاه سقوط کرد، یا تردد من الجبل از اون بالا افتاد پایین، از کجا به کجا افتاده، من و فی میاد. بتون آدم باشه تردد من الجبل فل بر، از کوه افتاد تو چاه، به معنای سقوط کردن هست. بعضی هم گفتن که این لغت حتی متردیه که در قرآن به کار رفته و المتردیه تو و نتیحه در رابطه با بحث ذبح هست، میگه مراقب باشید حیواناتی که متردیه هستند رو نخورید. متردیه هایی که از بلندی افتادن مردن، نتی همونایی هم که شاخ بهشون زدن، خودشون با خودشون جنگیدن، این اونو زده یکی کشته، اینو نخور میتن. این متردیه هم از همین عقص شده، یعنی اونی که از بالا افتاده. لغت در حقیقت تردا در اینجا اسم مفعول ازش آمده متردیه، یا اسم فاعلش آمده متردیه، چون ظاهرن اصلا لازم اسم مفعول نداره. یک فعل دیگه هم باز دقیقا به همین معنی داره، ارتدا، یعنی افتعال داره و تردد تفعول هم داره. به صورت ثلاثی مجرد در قرآن به کار رفته، من لا یؤمن بها و تبع هوا فتردا، که ثلاثی مجرد به همین معناست، کسی که ایمان نمیاره و هوا رو تبعیت میکنه ساقط میشه، میفته، سقوط میکنه. متابعش هم که همین تردا باشه، این سقوط کرده شده است، ساقط شده است. ازش که فعل دیگه ای هم داریم اردا، که خب باب افعالشه و اون به معنای ساقط کردن، انداختنه، که به معنای هلاک کردنه. در قرآن هم داریم و کذالکه زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاءهم، که چی بشه؟ لیردوه. این شرکا تالا گفتن یعنی بوتها، بوتها در چشم مشرکین تزیین میکنن چی رو؟ قتل اولادشونو. میگن بچه هاتون رو بیایید بکشید در پیشگاه بوتها، بچه ها رو بکشید در پیشگاه بوتها به عنوان قربانی، که چی؟ لیردو ها، میخواد اونها رو اردع کنه، اردع کنه حلاق کنه اونها. حالا سوال هم البته در همونجا مطرحه که یعنی چی بوتها حزین میکنن؟ بوتها که توانایی ندارن، بوتها که اراده ندارن، فاعل نیستند. گفت ما تزیدون زید اگر فاعل بودی که زهال خیشتن غافل بودی، حالا این بوت ها چجور فائلن که زینه تزین میکنن؟ دو نوع آمده مطرح شده. یکی گفتن که یعنی عشق و علاقه به بوت ها کورشون میکنه مردم رو و این عشق و علاقه باعث میشه بچه هاشون رو ببرن قربانی کنن. چون یکی هم موارد قدیم بوده که آدم ها میبردن و فرزندانشون رو در پیشگاه بوت ها قربانی میکردند. یکی هم گفتن نه، مراد خود شرکا نیستن که بوتان، بلکه متولیان بوت کدن. اونا به حرمی اومدن برای گفتن که آقا چقدر شما الحمدلله مورد عنایت بوت قرار گرفتی، اینا رو شیر میکردن، اینا بچه هاشون میبردن برای این که خودشون رو خیلی معتقد و دیندار نشون بدن میکشتن. خب با بهانه معمولا این بحث که میگیم آیات دیگر رو هم بهش سر بزنیم، آیاتی که این لغت ها درش به کار رفته. اینجا اردا هم داریم، یکی از لغت های دیگه که باز در اینجا به کار رفته و خیلی هم هست اردا علال خمسین، یا اگر هم حتی مستقل به کار بره زیدون اردا، به معنای اینه که از 50 سال عبور کرد. که گفتن الله سلام اینه کسی که از 50 عبور میکنه دیگه سرازیر شده، دیگه ساقط شده و سقوط کرده. اگه 50 رفت و در خوابی مگر این 5 روزه دریابی، این دیگه اینا بحث اردا، در کسی که بالاتر از 50 سال میره بهش اردا میگه. خب آیه رو یه بار یه معنا کنیم. ما یغنی عنه ماله اذا تردا، وقتی که این فرد سقوط میکنه، که معمول مفسرین دو معنا رو مورد اشاره قرار داده. یکی گفتن تردا فی القبر، این وقتی میفته تو قبر، که گفتن سقوط رو علت این گرفتن، تردا فی القبر یعنی انداختنش تو قبر. اینجا ما یعنی کفایت نمیکنه اموالش، او را کفایت نمی کنه، بی نیاز نمی کنه اموالش او را، بی نیاز از چی؟ از رحمت خدا، از توجه خدا، از چیزی که بتونه عقاب خدا را برگردونه. یکی هم گفتن نه، اصلا تردا خودش یعنی هلاکه است، یعنی مردن. آمدن و گفتن که تردا به معنای مردن. این مضمون چنان که گفتم خیلی در قرآن زیاده. یه سری آیات رو خوندیم که حالا بازم اشاره بکنیم. بعد میسلم تقنی انهم امواله، جایی فرموده ما اغنا انهم ماله و ما کسب، که رجب ابو لهبه، ما اغنا انهم ما کانو یکسبون، هر چی کسب کردن به دردشون نمیخوره. ما اغنت عنهم آلهتهم، ما اغنا عنی سلطانیه، و این مبارد. در آیات دیگری هم که این عبارت به کار نرفته، تقریبا همین مضمون بسیار مورد توجه. دائما میگم نگاه کن، به محض اینکه مردی تمام شد، اموال دیگه به دردت نمیخوره. حالا آدیش هم میگن دیگه، به مالت نناز به شبی بنده. حالا اینکه اینی دار دنیا از بین میره، حالا برفرزم از بین نره، تو از بین میری. گفت به یک گردش چرخ نیلوفری، نه نادر به جاماند و نه نادری. شبانگه به سر قصد تاراج داشت، سهرگه نه تن سر نه سر تاج داشت. چوچ کاموش. آیه دیگه ای بهش اشاره کرده، ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. این قبل این آیه رو مفصلا بهش اشاره کرده بودیم، نقلم کردیم که گفتیم فخرازی گفته اگر از قرآن فقط همین یه آیه مونده بود، میشد تمام هدایت رو یا همه معارف رو از او استخراج کرد. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، تنها آمدید تنها میرید. ادامه آیه بسیار لطیفه، و ترکتم ما خولناکم ورا ظهورکم، خولنی عطا کردن، و وقتی که هر چیزی که ما بهتون عطا کرده بودیم رو پشت سر میذارید، ترک میکنید، ترکتون ما خلولناکم و راه ظهورتون، همه رو پشت سر میذارید با یک دونه کفن که اونم بعد یه چند وقتی میپوسد تشریف فرما میشید. یا در آیه دیگه میفرماید نرسه ما یقول و یعتینا فردا، میگه هر آن چیزی که باید رو گفتیم و یعتینا میاد، این ما یقول من الاموال اینا گفتن، میگه اینا رو همه رو ارث میذاره و یعتینا فردا اینا رو نمیتونه بیاره. تنبع به این امر بسیار مهم در آغاز بعثت بسیار جالبه و یکی از موارد مهم در بحث تبلیغ که دست گذاشتن روی یکی از بدیهیات فطری که انسانها رو به هوش میاره، که اصلا ساختار اصلی بحث ادیان هم بر تکیه بر معاده، یه توجه دادن به یک آینده‌ای که این آینده طرف راه فراری ازش نداره، دقیقه رو همه چی رو میگه، حتی در عذاب دنیوی پسر نو هم گفتش که من چه کار میکنم، میرم سعاب و الاجه دارم یسته مونی من نار، میرم بالا، هرچی بابای گفت لا آسم الیوم من امر الله، ولی اون گفت نه من میرم بالا، اما مرگ از اوناستی که همه طرف این چاره ای نداره. تنبع به این، چون آیه، چون سوره لیل هم گفتیم از اولین سوره قرآنه ششمین سوره است که وحی شده، تنبع و تذکر هست تا سوره های بعدی، همیشه این تنبع درش هست، یعنی مردم رو به یک بدیهی که هیچ چاره ای ازش ندارند، که انده هیچ نمیتونن کاریش بکنن، چون مرگ رو نمیتونن کنار بزنن. خب یه نکته ای که وجود داره این که اشاره کردم چرا به مرگ تردا گفته شده، در اینجا دو تا روایت هم وجود داره، یکی تفسیر علی ابن ابراهیم جلد دو صفحه 325، ایشون گفته علتش اینه که به مرگ گفتن ازا تردا، چون طرف میفته در قبر، به این بیانی که گفتیم. یه روایتی هم از دارم با امام باقر علیه السلام، کافی جلد 4 صفحه 46، اونجا حضرت میفهمن اما والله ما هو تردا فی بئر ولا من جبل ولا من حائط، این مراد تردای از کوه و دیوار یا تو شاه نیست که گفته خلاصه و ما یغنی عنه ماله ازا تردا، ولیکن تردا فی نار جهنم، یعنی یک ضرب میفته در آتش جهنم. اضافه کنید در این مطلب چرا ما گفتیم تردا در قبره، در این که یه بحثی داشت که القبر ما حفرتون من النار او ریاضون من ریاض الجنه، حفرتون من حفر النار او ریاضتون من ریاض الجنه، این یا یک حفره آتش که اینجا حضرت میگن خب این در رابطه با کیاس آدم های بده دیگه. نکته بعدی این که ما در اینجا میتونه ما یه نافیه باشه که ما تا حالا اینجوری معنا کردیم، میتونیم ما رو مای استفانیه بگیریم و ما تغنی عنه ماله رضا تردا، آیا کفی نیاز میکنه او رو دیگه اینجا باید مثبت بگید و ما تغنی عنه ماله رضا تردا، به نیاز میکنن او را وقتی افتاد، که استفام انکاریست، یعنی نمیکنه در حقیقت، یا به تعبیری چه چیزی است که او را بی نیاز میکنه وقتی افتاد در آتش. خب وارش رو البته باب اول رو هم میتونیم عاطفه به سن و یسر و حول یسرا بگیریم، میتونیم هم واب رو استیناف بگیریم که مطلبش هست. یه نکته رو توجه بدم قبل از اینکه وارد بحث دو تا نکته، قبل اینکه وارد آیه بعدی بشیم که آیه بسیار سختی هم هست، یه مطلب مشکلی داره، مشکلش هم اینه که معمولا اون نکاتی که بخواییم بگیم رو ندیدیم کسی گفته باشه. یکی این که شأن نزول این سوره و این آیات رو یادتون باشه، میگفتیم که این در رابطه با اون ابی دهداه یا دهداه به معنای اون کسی که رفته بود و باغ و خرید و آورد و داد به پیامبر و بعد پیامبر فرمودن که سنو یا این آدا اعتا و تقا و صدق بالحسنا، در مقابلش هم اونی بود که حالا بعضیا گفته بودن همون سمارت ابن جندبه که بخل و استغنا و کذب بالحسنا. اینو اینجا از اینجا نقل بکنم، میتونه خودش کلن یه بحث دیگری باشه که جای خودش به صورت بسیار مفصل بهش توجه بشه، بحث مهمی هم هست. اگر کسی از دوستان حوصله‌اش رو داشته باشه قابلیت تحقیق خیلی مفصل داره. ابن عاشور در تحقیق تحریر و تنویر ایشون نکته‌ای داره که نکته خیلی خوبی است. میگه این که ما متقدمین و مفسرین رو میبینیم میگن این شأن نزولش اینه، شأن نزولش اینه، این مراد شأن نزول نیست، مرادشون این بوده که این آیه میتونه شامل اون قصه هم بشه. یعنی این شأن نزول نیست که آیه در رابطه با این قصه نازل شده، ادعای سنگینیه ولی خب مفسر گویندش هم مفسر بزرگیه، بسیار ملاس و جزء تفسیرهای بسیار فنی و مسلط سالهای یا قرن اخیره که مطلب هم داره. ما بقیه تفسیرها معمولا هم جمع‌آوری مطالب دیگران، نه از خودش نکات خوبی داره، ادعاش ادعای قابل تأملیست. چون ما زیاد میبینیم بجرد یه داستان 8 تا 9 تا شأن نزول وارد شده، بالاخره این قصه یه بار یه شأن نزول داره، یا بعضا اصلا عجیب و غریب هم هست. مثلا این آیات تقریبا همه قبول دارن که سوره نزول مکیه، بعد یه قصه ای در رابطه با مدینه میگن شأن نزول بشه. یه راه حل بود که ما جلسات قبل گفتیم، گفتیم چند بار نازل شده، لزوم نداره بگیم قرآن یک بار نازل شده، تو دوباره دین قصه هم جبرئیل نازل شد، ولی خب چند بار نازل شدن لغویت لازم میاد، پیغمبر که میدونسته این اوقات پیغمبر تطبیق میداده. یا اگر به هر حال نخواهیم بگیم لغویت لازم میاد، باید قصص رو تغییر بدیم، به نوع دیگه وحی رو بگیم، بگیم پیغمبر دوباره ارتباط پیدا کرد با بالا بالا. یا خود من به این مطلبی که الان دارم میگم گرایش دارم، این راه حل بعدی که این اصلا هیچ خروب اینها که به این معنای نزول نیست، به معنای اینی که پیامبر در حقیقت اتصال با مبدع پیدا کرده، تو هر کدام از این حالات پیامبر اتصال با مبدع پیدا میکرد و اون مطلب رو میدید. ولی اگر احیانا این مطلب ابن عاشور درست باشه و بشه ازش پذیرفت، راه حل بسیار خوبی است. ایشون میگه متقدمین، البته تعبیر مفسرین نداره، میگه متقدمین، چون عمده شأن نزول هم که از مفسرین متأخر از ابن عباس و از همون شاگردان سدی و بقیه است که نقل کردن یا اتور روایات ماست. میگه اینها به معنای شأن نزول نیست او ما میخواییم بگیم، بلکه مفسرین میگن این قصه میتواند از قصصی باشه که این آیه باش مربوطه، یعنی این آیه قابل انطباق شامل این قصه میشه. در حال اینجا زیر این آیه چون داره، من گفتم شاید یادمون داره، این قابل بحث خودش بحث خاصی میطلبه، تحقیق مشکلی هم هست، یعنی باید تمام حداقل بخش زیادی از این شأن نزول ها یه نفر دنبال بکنه، بخونه، ببینه از نوع گفتارش، نوع ادبیاتشون، نوع بیانشون صراحت داره، ظهور داره. یعنی اگر این کسایی که تو علوم قرآن کار میکنن ظرفیت پایان‌نامه خیلی قوی رو داره که کار بکنن روش و پردامن است. نکته آخری که زیر آیه قبل بگیم این که این سوال مطرح میتونه بشه که خود اینجا گفته آدمی که بده و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا سنیسره للعسرا ولا یغنی ماله ولا یغنی عنه ماله اذا تردا. میگه مال این به دردش نمیخوره. خب مگه مال آدم خوب به دردش میخوره؟ این سوال هم هست. حالا مال این به دردش نمیخوره، مال آدم خوب هم به دردش نمیخوره. اذا تردا یعنی وقتی که طرف فرو افتاد. حالا تردا یعنی مرد. تردا آدم خوب، تردا فل بهش، آدم بد تردا فل نه. هیچ کدومش رو لایغنی انها مالو. اون صدقاتی که داده فرض دارید مالش دیگه نیست، داده رفته دیگه، هرچی مونده باشه که دیگه دردش نمیخوره. ببینید اون آدم بدن اگه سیر اومد مالاشو برد که دیگه باید مالش رو میگن، ماله او یعنی در هنگام مرگ مالش باشه. آدم خوبم اگه فرض کن 5 میلیارد داشته، اصلا 4 میلیاردشو بخشید، صدقه داد، هم عراقه رو، اون یکی که مون ماله اوه دیگه، اونم لایغنی عنه. چرا تعبیر کرده رجب این؟ میتونست بگه لایغنی عنه هما، عنه هما قبلش، اما من عطا، اما من بخلا، که فقط این یه نوره به مالش رو درست نمیخوره. دو تا جواب میشه دارم. یکی این که او که ادعایی نداره، این چون بخیله کنه مدعیه به این که اموالم به درد نمیخوره، یعنی چون اون آدم ادعا نداره میگه باید مالو به درد نمیخوره. الیوم عمل ولا حساب و قدم حساب ولا عمل، و هم کاری دیگه نداره که حساب کتاب، پولم دیگه به درد نمیخوره، خودش قبول داره من عطا. اون مقداری که میگردشته بوده رو میگردشته بوده، اگر هم بشته بود این به دردت بخوره میگیرم، خوشم قبول داره دردشته بخوره. اما بخیله که چهن نفس میکنه این اگر باشه به دردش میخوره زن نمیبخشه، مالش به جونش بنده، چون مال رو مهم میدونه. تنبه فقط به این بودن، اون که تنبه رو بخواد خودم قبول داره. جواب دوم این که ممکنه بگیم نه، اتفاقا آدم خوب مالش ممکنه به دردش بخوره، به این بیان که این درسته این مال رو نگر داشته، ولی این مال یه نوع صدقه جاریه ای براش بشه. دقت کنید، نمیخوایم بگیم اونایی که پرداخته، اونا که داده که داده رفته، بالاخره این پولی که برای خانوادش گذاشته اینها با این پول ارتزاق میکنن، آدم های خوبی میشن، براش تصریح میگن، این پول نوعی بقاء صدقه جاریه بر اون میاره. البته به نظر میرسه با فضای آیه تحت توجیه اول و تبین اول نزدیکتر باشه. این تمام ما تعجبیه. از اینجا به بعد که تمام شد، آیه یک مطلبی رو بیان میکنه که محل بحث‌های مهم کلامی است. واقعیت هم اینه، دو سه تا بحث بسیار سخت کلامی از اینجا شروع میشه که من فقط عنوانش رو میگم، فردا واردش بشیم و دوستانم مطالعه ای بکنن. از اینجا قرآن میگه نعلینا للهدا، ما فقط کارمون هدایت. این بحث مهمه که آیا اختیار انسان هست یا نیست، که آیه رو حتی معتزله گرفته از ادله مهم بر اختیار. گفتن دلیل بر اینه که انسان ها اختیار دارن، چون خدا میگه من هم چه شرط بلاغه است با تو میگویم. به درد امروزی هم که بحثای مورد دارن که و ما انت علیهم به مسیطر و ما انت علیهم به جبار، این کلن تحتی من احببت، نمیتونی نباید بکنی. نکته دومش از علینا، آیا وجوب هدایت در میاد یا نمیاد؟ چون بحث دومش اینه ان علینا الان آیا وجوب میرسه، یعنی بر ما واجبه که هدایت کنیم. این دو بحث از بحث‌های مهم کلامی است که بر این بحث متفرع، یعنی یکی گفتن این از ادله مهم برای نفی جبر، چون بلا فاصله بعدش میگه ان علینا للهدى و ان لنا الاخرة والاولى فانذرتكم نارا تلظى، ما کارام نمی‌کنیم ولی خودتون بدونید. لا یصلها الا الاشقى، حال اشقاها بره بره، الذي كذب و تولى، از اون برم آدم خوب یتجنب و هل اتقى الذي یعطی مالهو الذي یعطی مالهو یتزکا، میخواد عطا میکن. یعنی من چه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پنگی رو خواه ملانه. این دو تا بحث بحث کلامی مهم، به هیچ کدوم نمیپردازیم، کاری هم به کارش نهایی داشت، چون به اندازه کافی هرچی بلد بودیم توش گفتیم و رد شد. این بحثی که خواهیم گفت این که الان بگیم فردا بگیم. اونی که فرق فردا خواهیم گفت اینه که اصلا هدایت چیه و آیا هدایت به معنای رسوندن به نتیجه است یا هدایت به معنای فقط بیانه. یه مقداری در این باره صحبت میکنیم، اینه که میگم ندیدم کسی بگه و یه مطالعه روش بکنید. به نظر من هدایت دارای دو مبدأه، دو مبدأ نه به معنای دو مبدأ فلسفی، یعنی دو معنای مختلفی، در هر دو هم در قرآن به کار رفته به دو معنای مختلف و مدعای جدیدی خواهیم داشت، اما چون تنهایی بسیار ترسان و لرزان نقلش میکنیم با هزار لیت و لعله، اگر تونستیم ثابتش کنیم خب یه مدعایش. یعنی چی داره دو مبدعه؟ یعنی دو معنای مختلف داره و به دو معنا هم در آیات الهی به کار رفته. دیگه انشالله آقای عبدالله